بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با استثناءات قناع بود، بر فرض که قناع حرام باشه استثناءاتی داره. یکی از موارد مستثنیات قناع برای ضعف العرائس است. اجر المقنیه در ضعف عرائس این جایز. روایاتی داریم که دلالت می کند بر این که در عروسی اگر مقنیه‌ای باشه و این مقنیه قنا بخونه در مجلس عروسی، این اجرش جایزه. اجر المقنیه لزف العرائس. خب این استثناء شده. بعضی از علما در اینجا شرایطی رو هم ذکر کردند، آمدن فرمودند مقنیه در عرائس استثناست به شرطی که تکلم باطل نباشد، به شرطی که ملاهی نباشد، به شرطی که دخول الرجال علی النساء نباشد. یه عده ای از علما این شرایط رو ذکر کردند. در مقابل عده ای آمدن اشکال کردند که این خصوصیاتی که شما به عنوان شرایط حلیت اجر مقنیه ذکر میکنید، این شرایط خارج از قناست، ربطی به قنا نداره. اگر کسی قنا میخونه و تکلم به باطل میکنه، این ارتباطی به قنا نداره، اون یه گناه دیگری است. دروغ میگه، تهمت میزنه، غیبت میکنه، محرماتی رو در کنار غنا انجام میده، اونها ارتباطی به غنا نداره، خودش یک محرم جدایی است. ممکنه یک کسی غنا بخونه در کنارش موسیقی هم داشته باشه، خب این میشه دو تا گناه. ممکنه یک کسی غنا بخونه در کنارش دروغ هم بگه، خب اون دو تا گناهه، اون دروغ یک گناهه، قنا هم یک گناه. یا قنا بخونه و تهمت بزنه، خب اینا به هم ربطی نداره، اینا محرماتون خارجتون عن ماهیت القنا، محرماتی هستند که از ماهیت قنا خارجند. که شما میبینید که بعضی از علما این شرایط رو ذکر میکنند و بعضی ها ذکر نمی کنند. اونهایی که ذکر نکردند مقصودشون اینه که اینها حرام هست. دخول الرجال علی النساء یا ضرب بالملاهی یا تکلم بالعباطیل و محرمات، اینا حرامه، اما جدای از غناست. ما بحثمون در خود غناست. خود غنا در عروسی برای مقنیه طبق روایت حلال، اشکالی نداره. حالا اگه دروغ بگه اون مقنیه، اون گناه دیگریه. تهمت بزنه گناه دیگریه. غیبت بکنه گناه دیگریه. اونها ارتباطی به نفس قناع نداره. لذاست که در اینجا کلمات علما رو شما وقتی بررسی می‌فرمایید، می‌بینید که بعضیا یه سری شروط ذکر کردن برای استثناء. استثناء اجر مقنیه شروطی داره. شروطش این که تکلم به باطل نباشه، دخول الرجال علی النساء نباشه، عرض کنم که ضرب بالملاهی. اینا ربطی به غنا نداره. لذا بعضی از علما این شروط رو ذکر میکنن و بعضی از علما این شروط رو ذکر نمیکنن. نکته دیگری که در اینجا مطرح، فرمایش صاحب جواهر که در صفحه 460 فرمایش صاحب جواهر خیلی مفصل آمده، در اینجا وارد شده. فرمایش ایشون هم همینه که ما از روایاتی که در این باب داریم معلوم میشه که غنا در عروسی استثناء شده و این شرایطی که بعضی ها در اینجا مطرح کردند، اینها شرایطی نیست که داخل در ماهیت غنا باشه، ولی اون که غنا شاید غالبا همراه با موسیقیه، غنا شاید غالبا دخول الرجال علی النساء مثلا درش هست، اما اینها جز ماهیت غنا نیست. ما نفس غنا رو میگیم. خب این فرمایش صاحب جواهر هم در اینجا مطرحه و به نظر امام کلام کلام درستیه، حرف صحیحیه و حرف آیونی که آمدن این شرایط رو برای استثناء غنا بیان کردن به نظر ما توضیح واضحاته، یعنی یه امر واضحی رو اومدن توضیح دادن. غنای در عروسی حلاله به شرط اینکه مردها داخل نشن. خب این معلومه، اون احتیاج نبود به اینکه اینو بیان کنن. معلومه که اگر مردها داخل بشن اون حرام میشه، یا اگر فرض کنید موسیقی باشه حرام میشه، یا اگر غیبت باشه، تهمت باشه، دروغ باشه، خب اون غنا حرام میشه. این به خاطر عوارض خارجیه است که در اینجا ذکر شده. ولیکن یه نکته‌ای در اینجا هست و اون این است که در خود روایاتی که غناء در عروسی رو استثناء می‌فرمایند، در خود اونها این شرایط رو ذکر کردن. یعنی اینکه علمای ما آمدن گفتن غناء عروسی حلاله اگر لم یدخل الرجال علی النساء، این تو متن روایته. غناء عروسی حرام اگر ضرب بالملاهی نباشه، این تو متن روایت. یعنی این شرایط در متن روایت وارد شده. درسته که ما میگیم توضیح واضحاته، لازم نیست. خب معلومه اونا یه محرم جدایی غیر از غناء و این در کنار غناء ممکنه اتفاق بیفته، اما در متن روایاتی که از ائمه علیهم السلام وارد شده، غنای در عروسی رو که استثناء کردن، آمدن این شرایط هم در کنارش ذکر کردن. این باعث شده که علمای ما هم این شرایط رو اومدن ذکر بکنن. و الا حرف صاحب جواهر و دستی از علما درسته که این شرایط ربطی به ماهیت غنا نداره، اما اشکال اینه که این شرایط در متن روایات موجوده. حالا این که در متن روایات موجوده، شما چه برداشتی میکنید؟ آیا غنا در ماهیتش ملاهی هست؟ ضرب بالملاهی هست؟ در ماهیتش دخول و رجاله علی النساء هست. این خودش یه شبهه ای رو ایجاد میکنه و اون شبهه این است که همون حرف مرحوم سبزواری یه خورده زنده میشه اینجا، که این که غنا رو استثناء میکنن، پس اون غنایی حرام است که ضرب بالملاهی داره، پس اون غنایی حرام است که دخول رجال بر نسائه، اون غنایی حرام هست که محرم خارجی در کنارش باشه. یه مقداری این توهم و این قول که قول مرحوم سبزواری بود که می‌فرمود محرم خارجی حرامه نه خود غنا، این با این روایات یه مقداری تقویت میشه. حتی اونجایی که استثناء میکنن میگن که استثناء قناب لزف العرائس هم اونجاییست که رجال نباشه، یعنی این قید رو اونجا میان ذکر میکنن، یا ملاهی نباشه. اینا کاشف از یک نکته ایست که خصوصیت حرمت قنا منوط به اینهاست و اینها تأثیر گذارند. حالا یا بفرمایید دائما یا غالبا، یعنی یا چون قنا غالبا با ضرب به ملاهی بوده، غالبا با دخول الرجال علی النساء بوده، معمولا مجلس قنا مجلس فساده، یعنی یک گناهی در اونجا انجام میشه. حالا قنا یه وسیله است ولی یه عده جمع میشن، وقتی جمع شدن دیگه گاهی زن و مرد مخلوط میشن، گاهی مسئله محرم و نامحرم پیش میاد، مسئله موسیقی پیش میاد، مسائل دیگری در کنار این به وجود میاد. حالا مسائل دیگر یا دائما هست یا غالبا هست. غالبا غنا همراه با یکی از این محرماته، لذا در روایات ما هم که آمده مسئله عروسی رو استثناء کرده، همون روایات این مسائل رو تذکر میده، میگه ما میگیم غنا حلال تو عروسی اما به شرطی که دخول الرجال نباشه، ما میگیم غنا حلال در عروسی به شرطی که ملاهی ضربه به ملاهی نباشه. اینا همش کاشف از اون نکته است که وجه حرمت غنا اقترانش به این محرماته. حالا اگر بگید فرض کنید حکمتشه، معناش این است که چون غالبا غنا همراه با این محرماته پس غنا حرام شده. اگر علتش باشه معناش این است که اگر این محرمات وجود داشت غنا حرامه، اگر این محرمات خارجی کنارش وجود نداشت میشه حلال. این عرض کنم که یه همچین تنبهی رو شما از این روایات میتونید استفاده کنید، که بعضی ها استفاده کردن که حرمت غنا مشروط به یکی از این محرماته. حالا اگر گفتید دائما، معناش این است که اگر نبود غنا حلال میشه، اگر گفتید غالبا یعنی میشه حکمت حرمت غنا این است که معمولا و غالبا مقرون به محرماتیه، یه محرمی کنارش هست، یا زنها داخل میشن، یا موسیقی میذارن، یا غیبت میکنن، مسخره میکنن مردم رو، آبروی مردم رو میبرن، یا یه کاری بالاخره خلافی درش انجام میشه، یا غیبت یا تهمت یا دروغ یه چیزی هست، چون یک محرم خارجی در کنار غنا وجود داره لذا این حرمت رو داره. حالا اگر گفتید دائما و علت، خب هر جا اگر نه غیبت بود نه تهمت بود نه دروغ بود نه دخول الرجال بود، هیچی نبود، یه غنا تنها بود، اشعارم اشعار معارفی بود، آیا اون هم حرام هست یا نه؟ این مبتنی که شما برداشتتون چی باشه. اگر واقعا به عنوان علت برداشت کردید. خب هر جو که محرم خارجی بود حرامه، اگر محرم خارجی نبود حلال. اگر به عنوان حکمت برداشت کردید، گفتید چون غالبا محرم خارجیه، شارع اصلش رو زده، گفته حرامه که این اتفاق در جامعه به وجود نیاد، زمینه گناه فراهم نشه. الان هر کس شروع میکنه به خوندن، یکی دیگه هم شروع میکنه به زدن، کنارش یکی هم شروع میکنه به رقصیدن. خب این یه حالتی پیدا شده که این معمولا این اتفاق میفته، یکی میخونه یکی دیگه هم میاد فرض کنید که کارهای محرمی رو انجام میده، و این علت برای حرمت، و این یا دائما یا غالبا ما باید این حرف رو بزنیم. حالا برای روشن شدن مطلب بیایید در صفحه 460 ادلت الجواز. خب فرمایشات صاحب جواهر و اینها رو ما عرض کنم، بر این که دیگه به خودتون واگذار میکنیم، شما خودتون مطالعه بفرمایید. خلاصه شما اشاره کردیم که آیا این شرایط لازمه در این غناء عروسی که ما بگیم لیست بلتی یدخل علیها الرجال، لی ضرب به ملاهی نباشه، رجال داخل نشند بر نساء و تکلم به عباطی نباشه، آیا این قیود لازمه یا لازم نیست؟ بعضی اومدن ذکر کردن، بعضی ذکر نکردن. اونهایی که ذکر نکردن گفتن اون از ماهیت غنا چیه خارجه. اما روایات در صفحه 461 ادلت الجواز الدلیل الاول الروایات، فمنها یکی از اون روایات انهم از اون ارسونم عدتون من اصحابناست که مرحوم کلینی بهش اعتماد داشته و مورد اعتمادن، ان احمد ابن محمد عیسای اشعری که امامی و ثقه است، عن الحسین که حسین ابن سعید اهوازیه که اون هم امامی و ثقه است، عن النضر ابن سوید که اونم نضر ابن سوید سیروفی است که اونم امامی و ثقه است، عن یحیی الحلبی که یحیی ابن عمران حلبی که اون هم امامی و ثقه است، عن ایوب ابن الحر که عرض کنم حر جعفیز اونم امامی و ثقه است، عن ابی بصیر که از اصحاب اجماعه، قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المقنیه التي تزف الارائس لیس به بأسون، اجر مزد زنی که غنا میخونه برای عروسی و بردن عروس، لیس بهی بأسون، عروس رو میخوان ببرن، این خانم هم غنا میخونه، این اشکالی نداره. بله، اجر المقنیه نه دیگه، حالا اگه خوند آسمون که زمین نمیاد. چرا دیگه؟ مغنیه یعنی کسی که غنا میخونه، اون میگه ضرب به ملاهی. ضرب به ملاهی یه بحث جداییه، غنا میخونه، داره میخونه. اجر المغنیه التي تزف الارائس، تزفو یعنی میبرن عروس رو، عروس رو دارن میبرن، اینم داره غنا میخونه، لیس بهی بأسون، یه پولی بهش بدید اشکالی نداره. و لیست بلتی، عرض کنم بر این که و لیست یا لیست بلتی یدخل علیه الرجال، این واو یعنی چی؟ بعضی نسخه واو داره، بعضی ها واو نداره. ولیست بلتی یدخل علیه الرجال، یعنی عرائسی که عروسی هایی که مردها داخل نشند، زنانه باشه مردانه نباشه، مردها نیان داخل بشن. خب این روایت شما میبینید سندش هم درسته و مغنیه رو که در عروسی بخونه اون رو حلال کرده، اجرش هم حلاله، ولی این شرط رو ذکر میکنه که لیست بلتی یدخل علیها الرجال. خب این یه روایت، استدل بها بعض الفقها، به این روایت استدلال کردن خیلی از علما مثل مرحوم امام آیت الله محقق خویی و دیگران، به این روایت همه آمدن استدلال کردند. شما چی میفهمید از این روایت؟ این روایت دلالت میکنه اقول تدل الروایه علی جواز قناع المغنیه فی الاعراس، در عروسی مغنیه بخونه این جایزه، و جواز و اجرها، پول دادنش هم اشکالی نداره، بهش پولی بدید بیاد بخونه. اذا لم یقترن به محرم خارجی لیست بلتی یدخل علیها الرجال، یعنی چی؟ یعنی محرمات خارجی در کنار غنا نباشه. حالا در این روایت یدخل علیها الرجال رو مطرح کرده، توی روایت دیگه ضربه به ملاهی رو مطرح کرده، ولی مقصود اینه که محرمات دیگه‌ای در کنارش نباشه. خب حالا یه بحث این است که آیا جواز اجرت ملازم با هدیت است یا نه، یعنی حرمت وضعی با حرمت تکلیفی تلازم داره، یعنی این پولش اجرش اشکالی نداره، پول بهش بدید. خب حالا این خوندنش چی؟ خوندنش جایزه یا جایز نیست؟ اجر المغنیه وقتی حلال شد، آیا به نظر شما خود غنا هم حلال میشه در عروسی یا حرام حلال نمیشه؟ اگر گفتید حرمت وضعی ملازم با حرمت تکلیفیه، یعنی وقتی که حلال شد اجرش، پس معلوم میشه عملش چی بوده؟ حلال بوده، جایز بوده، پس این غنا خوندن میشه جایز، پولش هم میشه جایز. آیا این تلازم وجود داره؟ چون ما همه جا این رو نمیگیم، بعضی جاها حرمت وضعی هست حرمت تکلیفی نیست، بعضی جاها بالعکس. این در اینجا چگونه است؟ آیا این تلازم هست یا نی؟ قال تبیین الروایه، قال بعض الفقها حلیت الاجره ملازمون لحلیت العمل شرعن، وقتی گفتید پولی رو به مغنیه بدید حلاله، معنیش این است که اون عملش هم حلاله، چون اگر عملش حرام بود پولی هم که میگرفت و بابت اون عمل حرام اونم حرام بود. آیا این حرف رو بالاخره قبول دارید یا نه؟ اقول ان کلامه متینون، این جمله‌ای که مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام بیان کرده که حلیت اجرت ملازم با حلیت عمله، این حرف خوبیه. مرحوم آیت الله تبریزی ایشون یه عبارتی دارن در اینجا، عبارت ایشون رو ببینید. کما قال الشیخ جواد تبریزی رحمت الله علیه، آیت الله تبریزی در ارشاد و طالبشون آمدن یه مطلبی رو بیان کردن، فرمودن حرمت الاکتساب فی الاعیان تکلیفاً لا تلازم فساد المعاملت علیها. حرمت اکتساب در اعیان کسب حرامه. اگر گفتیم حرامه، این لا تلازم فساد المعامله علیها، ممکنه معامله حلال باشه، بل ربما کانت المعامله علی العین محرمتا تکلیفا مع صحتها وضعا. شما اگر یه عینی رو معامله بخواید بکنید، این حرامه، تکلیفا حرامه، ولی وضعا اشکالی نداره، شما مالک پول میشید، اما این حرمت تکلیفی داره. کما فی موارد انطباق عنوان المحرم علیها، اگر اینکه یک کسی آمد در مکاسب خوندید شما مال دیگری رو بفروشه، خب بعضی آمدن گفتن این مال مال دیگریه ولی این فروخته، این معامله صحیحه، معامله صحیحه، ولی وظیفه شماست که بری از صاحبش بخری، مالک بشی، تحویل بدی. خب معامله تکلیفاً ممکنه حرام باشه، شما میدونی مال اون نیست، نباید ازش بخری، اما میخری. ممکنه معامله شرعاً حرامه ولی وضعاً اشکالی نداره، یعنی شما میرید و این کار رو انجام میدید، میگید من میرم از صاحبش میخرم و این رو به شما تحویل میدم. خب تو مکاسب یه فرضهایی رو داریم. یا اگر فرض کنید که یک معامله ملازم شد با گناه، فرض کنید یه زنی آمده بدون حجاب، کاملا آمده، هیچ حجابی نداره، هیچ، آمده توی مغازه و داره این جنس میخره، شما هم میخواید جنس بفروشید به این، خب این معامله با عنوان محرم منطبق شده، یعنی الان شما داری کار حرام انجام میدی. چرا؟ چون نمیتونی نگاهش نکنی، باید باهاش صحبت کنی، باید بهش نگاه کنی، نه همش حرامه. اینجا نهی داره، حرمت تکلیفی داره، اما وقتی معامله رو انجام دادید پول رو مالک میشید، پول رو مالک شدید، حرمت به شما میگن بابا این معامله رو ازش صرف نظر کن، این معامله ای که با این زن ناچاری صحبت کنی، نگاهش کنی، باهاش بگی، حرف بزنی، اینا همش حرامه، این حرمت تکلیفی داره. میگه بله حرمت تکلیفی داره ولی حرمت وضعی نداره، ولی معامله شما صحیحه، یعنی اون پولی که میگیری، اون پارچه‌ای که میفروشید، معامله صحیح واقع شده، اون پارچه براش حلاله، برای اون خانم این پولم برای شما حلاله. حرمت تکلیفی هست ولی حرمت وضعی نیست. ممکنه یه جایی حرمت تکلیفی باشه ولی حرمت وضعی نباشه، یعنی بین حرمت و حلیت تکلیفی و وضعی تلازم نیست، اما در اینجا تلازم هست، یعنی در ما نحن فیه، اینجایی که عرض کنم بر این که میگیم غناء مغنیهی که عرض کنم لم یدخل علیها رجال، یا اجر مغنیه جایزه، این اجرش که جایزه، یعنی این عمل چیه؟ جایزه. خب آیت الله تبریزی رو خوب دقت کنید، میفرمند حرمت الاکتساب فی الاعیان تکلیفا، ممکنه یه چیزی حرمت اکتساب تکلیفی داشته باشه، لا تلازم فساد المعاملت علیها، این ملازمه نداره، این زن آمده بی حجاب لخت، آمده توی مغازه میخواد جنس بخره، این جوان عرض کنم بر این که بنده خدا هم این هم نگاه میکنه، هم باهاش میگه، هم میخنده و جنسشو بهش میفروشه. اینا همش حرامه، حرمت تکلیفی داره ولی حرمت وضعی نداره، پول رو مالک میشه. بل ربما کانت المعامله علی العین محرمتا تکلیفا مع صحتها وضعا، ممکنه از نظر تکلیفی کار حرامی باشه ولی از نظر اینکه شما بالاخره مالک اون پول میشی، اونم مالک اون لباس میشه، این اشکالی نداره. کما فی موارد انطباق عنوان محرم علیها، یعنی بر معامله یه عنوان محرمی، مثلا این معامله این مرد با این زن عنوان خلوت با اجنبیه رو داره، در اتاق دربسته، مغازه دربسته داره با این زن معامله میکنه، این عنوانش عنوان محرمه، این حرام خلوت با اجنبیه. این معامله همراه با خلوت با اجنبیه است که این حرامه. وقت اجنبیه ای که حجابم نداره که 100% دیگه حرامن در حرامه. خب اما در این حال اون پولی که شما میگیرید و جنس رو میفروشید اون پول حلاله. ولکن الاکتساب بالاعمال، نکته دقیق مرحوم تبریزی، آیت الله تبریزی، این است که یه موقعی است که اکتساب بالاعیان است، یه موقع اکتساب بالاعمال است. شما یه پیرهن میفروشید، اینو بهش میگیم الاکتساب بالچی اعیان، یعنی با این پیراهن که یه عین خارجیه دارید کسب میکنید. در اکتساب بالاعیان تلازم نیست، یعنی ممکنه حرمت تکلیفی باشه ولی حرمت وضعی چی نباشه. ولی اگر الاکتساب بالاعمال باشه، یعنی یک کسی یک کاری انجام میده، اون کار براش پول میگیره، اگر اون عمل حرام شد پولش حرام میشه، اگر پولش حلال شد اون عمل چی میشه؟ حلال میشه. پس یه فرقی گذاشتن ایشون بین معامله بل اعمال یا معامله بل چی؟ اعیان. زنی که غنا میخونه آیا معاملش بر اعیانه یا بر اعماله؟ بر اعماله، یعنی داره میخونه پول میگیره، عینی رو نمیفروشه. در اینجا مرحوم آیت الله تبریزی اعلی الله مقامه الشریف ایشون میفرماد تلازم هست، یعنی اگر حرمت باشه، حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم هست، اگر حلیت باشه حلیت تکلیفی حلیت وضعی هم هست. لکن الاکتساب بالاعمال لیس کذالک، فان حرمت فعل، اگر یک عملی مثل غنا حرام شد، تلازم الحکم به فساد المعاملت علیه. خب این حرف عرض کنم بر این که مرحوم آیت الله تبریزی که در اینجا بیان فرمودن، ما به نظرمون میاد که این حرف حرف درستیه، ولی در اعیان هم همینطوره. در اعیان هم ظاهره این که اگر شارع مقدس یه عینی رو حرام بکنه معاملشو، ظهور دارد بر این که این هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی. مگر ثابت بشه در یه جا که حرمت تکلیفی هست و حرمت وضعی نیست. ما بعدش نوشتیم و ان کان الحق ان حرمت الاکتساب فی الاعیان ظاهر فی الحرمت تکلیفیت و الوضعیت معن، ما میگیم اگه شارع مقدس در یه روایتی آمد و حرمت تکلیفی رو بیان کرد، ظهورش این است که حرمت وضعی هم دارد. لکن حرمت الفعل تلازم الحکم به فساد المعاملت علیه قطعا. البته اگر حرمت فعل باشه به طریق اولا دیگه حرمت وضعی هم ثابته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.